بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر. خاطر مبارک دوستان باشه، ما قبل از این اثبات کردیم که مرحوم شیخ طوسی مستندش در اجماعاتی که نقل کرده برای ما قاعده لطف است. یعنی شیخ انصاری فرمود تنها مستند جناب شیخ طوسی همین قاعده لطف است و این رو تلاش کرد که اثباتش بکنه. حالا در بحث امروزمون دوستان، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید قاعده لطف فقط مستند مرحوم شیخ طوسی در اجماعاتش نیست، بلکه دیگران هم به این قاعده لطف تمسک کردن و قاعده لطف رو قبول دارن. جناب شیخ انصاری می‌فرماید به طور کلی ظاهر کلام هر کسی که در تحقق اجماع شرط کرده عدم مخالفت احدی از علماء عصر رو، ظاهرش این است که به قاعده لطف داره اجماع رو میپذیره. ببینید، وقتی عرض کنم عالم در بحث تحقق اجماع میگه آقا حتی اگر یک نفر، چه معلوم النسب چه غیر معلوم النسب، مخالفت بکنه، مخالفت این یک فرد، این عرض کنم مضر به اجماعه، اجماع رو از حجیت میندازه. خب این رو ایشون میفرماید ادعاش اینه که حتما این آقا به قاعده لطف اجماع رو پذیرفته که یه همچی شرطی رو میکنه. چرا؟ چون وقتی یک فرد مخالفت میکنه دیگه قاعده لطف اقتضاء دخالت بیش از این مقدار رو توسط امام نداره. چه بسا همون یک نفری که مخالفت کرده به واسطه عرض کنم امام اومده داره مخالفت میکنه، یعنی امام به ذهن او انداخته که مخالفت کنه و اجماع شکل نگیره. در واقع مخالفت همین یک نفر لطف امام است. پس قاعده لطف در صورتی باعث دخالت امام است که همه علماء عصر واحد هم نظر باشن بلا استثناء. اینجا خب جا داره که امام به قاعده لطف، اگر قاعده لطف البته پذیرفتیم، بیاد دخالت بکنه و یک نفر رو بالاخره به عنوان مخالف بندازه در بین علما. اما در اجماع دخولی حسی لازم نیست همه علما هم نظر باشن، بلکه در اجماع دخولی حتی اگر دو نفر که یکی از اونها امام باشه نظری دادن، اجماع دخولی حاصله. لذا مخالفت یک نفر که هیچ، بلکه مخالفت اکثر علما هم ضرری نداره، البته اگر اجماع حسی و دخولی تحقق پیدا بکنه. در اجماع حدسی هم نیاز به هم نظر بودن تعدادی داریم که بتونیم ازش حدس قطعی به رأی امام بزنیم. اجماع کل علما عصر واحد لازم نیست که بگیم مخالفت یک نفر هم مضره، نه. اگر تعدادی از علما بیان یه نظری رو بدن که ما حدس قطعی بزنیم که پس نظر امام هم همینه، این کفایت میکنه. لذا مخالفت یک فرد نمیتونه مضر به اجماع حدسی باشه. پس ببینید، در اجماع دخولی و اجماع حدسی ما نمیتونیم شرط بگذاریم که مخالفت یک نفر به اجماع مضر و ضرر میزنه، نه. این در قاعده لطف است، در اجماع لطفی است که میتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. بعد جناب شیخ انصاری میره سراغ برخی از علما و عباراتشون که این رو اثبات بکنه که این آقایون مخالفت یک نفر رو مضر به اجماع میدونن و لذا معلوم میشه که عرض کنم مبنای اونها در حجیت اجماع قاعده لطفه. دقت میکنید کلام مرحوم فخرالمحققین رو میاره، کلام مرحوم شهید در ذکرا رو میاره، کلام محقق ثانی رو میاره و کلام محقق داماد رو هم از بعضی نقل میکنه که حالا اینا رو آرام آرام عبارات رو میخونیم و من اجازه میخوام ازتون که امروز بیشتر عبارت بخونم و توضیحاتم رو رو عبارت براتون توضیح بدم. پس ببینید ما الان فعلا این ابتدا کار میخوایم ادعا بکنیم که بعضی از علمای دیگر هم مثل شیخ طوسی مبناشون قاعده لطفه و به طور کلی هر کسی که شرط کرده که نباید در تحقق اجماع یک نفر از علماء اصل هم مخالف باشه نظرش همینه. توضیح دادم چرا نظرش همینه و میخوام این رو از عبارات آقایون استفاده کنم. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان الاستناد الها والوجه، استناد به این وجه، این وجه یعنی قاعده لطف، استناد به قاعده لطف ظاهر من کل من اشترط فی تحقق الاجماع، ظاهر است از هر کسی که شرط کرده باشد در تحقق اجماع. چی رو شرط کرده باشه؟ عدم مخالفت احد من علماء الاصل. هر کی میگه آقا نباید احدی از علماء اصل مخالفت کرده باشه و الا اگه مخالفت کرده باشه اجماع تحقق پیدا نمیکنه، نظرش همین قاعده لطفه، مثل فخرالدین، مثل شهید، مثل محقق ثانی. عرض کردیم چرا؟ چون در اجماع دخولی و حسی مخالفت یک نفر که هیچ، مخالفت اکثر علما هم ضرر نمیزن. مهم این است که اون تعدادی که عرض کنم ما میخوایم بگیم اجماع دارن امام توشون باشه، به صورت حسی ما درک کرده باشیم، کما این که در اجماع حدسی مخالفت یک نفر مضر نیست. مهم اینه که تعدادی باشن که حدس قطعی ایجاد بشه. اونی که مشکل ایجاد میکنه دوستان قاعده لطفه، چون تو قاعده لطف مخالفت یک نفر هم ما احتمال میدیم همون مخالفت یک نفر لطف امام باشه، لذا در صورتی قاعده لطف امام رو وادار به دخالت میکنه که همه علما بلا استثناء یک نظر رو داده باشن. حالا ایشون میخواد همین علما فخرالدین، شهید، محقق ثانی، البته بعد محقق داماد رو هم اضافه میکنه، عباراتشون رو ذکر کنه و این رو از عباراتشون برای ما اثبات کنه. یک، قال فی الایضاح، مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه حلی فرموده در مسئله ما یدخل فی المبیع. این مسئله ما یدخل فی المبیع دوستان فقط آدرسه ها، اون نکته ای نداره. مسئله مایت خلول فلمبی چه مسئله ایست؟ ببینید یه بحثی آقایون در فقه دارن تو باب معاملات که اگر من مثلا فرض کنید من خونه ای رو به شما فروختم، وقتی شما میخوای خونه رو از من تحویل بگیری، چه چیزی از این خونه داخل در خونه است؟ مثلا آیا من میتونم پرده هاش رو باز کنم ببرم یا نه پرده جزء خانه است باید تحویل بدم به مشتری؟ آیا میتونم لامپ و مهتابیشو باز کنم ببرم یا نه لامپ و مهتابی جزء خانه است و نمیتونم اونا رو باز کنم ببرم؟ آیا شیر آلات جزء خانه است؟ آیا کابینت آشپزخونه جزء خانه است؟ خب اینا بحث شده، یه مسئله ایست برای خودش، مسئله تو مایت خلاف المبی. توی اون مسئله داره آدرس میده به ما مرحوم فخرالمحققین، فرموده انه من عادت المجتهد. خوب دقت کنید آقایون، چون از خارج نگفتم باید بیشتر دقت کنید. میفرماید من عادت المجتهد، از عادات مجتهدین اینه، انه اذا تغیر اجتهاده الى التردد اد الحکم بخلاف مختاره اولا. مجتهدین گاهی نظراتشون عوض میشه، یا یه نظری قبلا دادن الان تو نظر قبلیشون تردید میکنن. مثلا فرض کنید شیخ طوسی داره یه کتابی رو مینویسه، اول کتابش نسبت به یک مسئله نظری داده، بعد مثلا سال بعدش داره ادامه کتاب رو مینویسه، نظرش یا عوض میشه به نظر جدید میرسه و یا تردید میکنه. دقت میکنی؟ خب اینجا ایشون میفرماد عادت مجتهدین این نیست که برن اون نظر اولشون رو پاک بکنن، یا ابطالش کنن یا کنارش بنویسن آقا ما نظرمون عوض شده، این رأی دیگه رأی درستی نیست. نه، ان من عادت المجتهد، عادت مجتهد اینه، انه اذا تغیر اجتهاده الى التردد، گاهی اجتهاد کرده ابتداعا اما بعد تردید میکنه، گاهی نه اول حکم به خلاف مختاره اولا، یعنی تغییر اجتهاده الى الحکم، حکم را عطف به تردد بکنه، یعنی یه اجتهاد اول داشته الان یه اجتهاد دوم داره، تردیدم نداره. عادت مجتهد چیه؟ عادت مجتهد اینه که لم یبطل ذکر الحکم الاول، ذکر حکم اول رو باطل نمیکنه، یعنی نمیره اون عرض کنم خدمت شما نظر اولی که در ابتداء کتابش مثلا داده اون رو پاک بکنه یا روش خط بکشه، یا کنارش بنویسه آقا من نظرم عوض شده. نه، لم یبطل ذکر الحکم الاول، بلی یذکر ما اداه الیه اجتهاده ثانیه فی موضع آخر، بلکه اجتهاد دومش یه جای دیگه کتابش میاره، یه جای دیگه کتابش این نظر دومش رو میاره. چرا این کارو میکنه؟ خوب دقت کنید ببینید فخرالمحققین چی میگه. میگه این کاری که این آقایون میکنن، نظر اول خودشون رو ابطال نمیکنن، به سه دلیل اتفاق میفته. یک، لبیان عدم انعقاد اجماع اهل اثر الاجتهاد الاول علی خلافه، میخواد بیان کنه که اهل عصر اول اگر همشون نظری بر خلاف اجتهاد اول او داده باشن، باز اجماع حاصل نشده. مثلا فرض کنید اون اجتهاد اول این آقا پارسال بوده، سال گذشته بوده، و سال اول در مجموع ما 100 تا عالم داشتیم، 99 تاشون میگفتن فلان چیز واجبه، این یه دونه آقا که الان اجتهادش عوض شده پارسال میگفت حرامه، یعنی حکم به وجوب نمیکرد. الان که نظرش عوض شده، چه بسا الان نظرش وجوب شده ها، مثل همون 99 تا، اما اون اولی رو از بین نمیبره، ابطالش نمیکنه، میخواد بگه پارسال اجماع بر وجوب نداشتیم، بالاخره یک نفر قائل به حرمت بوده ولی اون یک نفر خودم بودم که الان نظرم عوض شده، اما بالاخره پارسال خدای متعال به ذهن من اینجوری انداخت، چه بسا خود همین که امام علیه من عرض کنم نظرم حرمت بوده، این حرمت رو امام به ذهن من انداخته بوده. لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر الاجتهاد الاول علی خلافه، یعنی اگر همه علماء اهل عرض کنم عصر اجتهاد اول نظرشون خلاف این نظر اون موقع این آقا بوده، میخواد بگه اجماعی منعقد نشده. درست شد؟ پس دقت کنید، اولین حرفی که این آقا با عدم ابطال نظر اولش میخواد بزنه، میخواد بگه که حتی اگر تمام علماء اون عصر اجتهاد اول من بر خلاف اون اجتهاد اول من نظر داده باشن، عرض کنم خدمت شما اجماعی در اون زمان منعقد نشده به خاطر مخالفت من، ولو الان نظرم عوض شده اما بالاخره اون موقع من نظر به حرمت داشتم، ولو 99 عالم دیگر که وجود داشتن همشون نظر به وجوب داشتن. این عرض کنم خدمت شما دلیل اول. دلیل دوم، و عدم دقت کنید، و عدم انعقاد اجماع اهل العصر الثانی علی کل واحد منهما. ببینید ایشون شیخ انصاری ها، عذرخواهی میکنم، فخرالمحققین چی میگه؟ فخرالمحققین تو دلیل دوم میگه این آقا با عدم ابطال رأی اولش میخواد بیان کنه که اهل عصر ثانی هم اجماعشون منعقد نمیشه. عدم انعقاد اجماع اهل عصر ثانی علی کل واحد منهما. علی کل واحد منهما یعنی نسبت به هیچ کدام از دو نظر این مجتهد نمیتونن اجماعشون منعقد شده باشه. ببینید اگر اهل عصر ثانی، یعنی امسال که من نظرم مثلا به وجوب شده، خب ادعای فخرالمحققین اینه دیگه که علمای امسال که هم عصر با من هستن، حالا امسال که میگم ممکنه مثلا بین نظر اول و دوم یک سال فاصله نباشه، ممکنه 20 سال فاصله باشه. علا ای حالن تو 20 سال بعد که علما ممکنه تغییر کرده باشن، علمای جدیدی اومده باشن، مثلا این 99 عالم درست شد، نمیتونه اجماع براشون حاصل شده باشه. درست شد؟ اگر شما بخواید بگید اجماع بر خلاف نظر جدید مجتهد، خب این که روشنه ها؟ چرا اجماع بر خلاف نظر جدید این مجتهد حاصل نمیشه؟ علتش این است که نظر جدید این مجتهد مخالف نظر بقیه است. یعنی اگر نظر جدید این آقای مجتهد وجوبه، تمام 99 عالم دیگر در عصر ثانی، در عصر اجتهاد ثانی، همشون معتقد به حرمت هستن، خب طبیعتاً اجماع حاصل نمیشه دیگه، چون نظر جدید این آقا وجوبه و اونای دیگه میگن حرامه، اجماع حاصل نمیشه. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره و ممکنه ما به مرحوم فخرالمحققین اشکال کنیم اینه که چرا اجماع مطابق نظر جدید مجتهد حاصل نمیشه؟ یعنی اگر نظر جدید مجتهد مثلا به وجوب باشه، ها؟ چرا اگر اون علمای دیگر عصر ثانی، یعنی عصر اجتهاد ثانی، همشون قائل به وجوب باشن؟ خب همه قائل به وجوبن، این یه دونه هم که قائل به وجوبه توی اجتهاد دومش، چرا شما میگید اجماع حاصل نمیشه؟ به نظر میرسه اینجا یه کسی بگه آقا اجماع حاصل میشه، مشکلی نداره. و لذا دوستان مرحوم سید یزدی اینجا اشکال کرده، گفته اگر نظر مجتهد ما، نظر دومش که مثلا وجوبه، مطابق باشد با نظر علماء عصر اجتهاد دوم، اینجا چه بسا بگیم آقا اجماع حاصل میشه، مشکلی نداره. اما من اگر بخوام دفاع بکنم از، عرض کنم خدمت شما فخرالمحققین، ممکنه بگیم در نظر فخرالدین این بوده که چون این مجتهد قبلا یه نظر دیگری داشته، وجود همون نظر اول کفایت میکنه در این که اون نظر اول مانع انعقاد اجماع بشه. بالاخره این مجتهد اهل عصر دوم هم هست، ها؟ و چون اهل عصر دوم هست و یک زمانی نظرش مخالف این آقایون بوده ولو الان مطابق نظر این آقایونه، همین رو ما کافی بدانیم در عدم انعقاد اجماع. دقت میکنید؟ شاید فخرالمحققین نظرش به این بوده. اینم دوستان دلیل دوم. پس و عدم انعقاد رو دوستان عطف کنید به، عرض کنم به اون عدم انعقاد اجماع سطر پیش، لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر ثانی علا کل واحد منهما، بر هیچ کدوم از اون دو اجتهاد این آقا. و انه لم یحصل، این انه لم یحصل دوستان در واقع اون دلیل سومه. ببینید گاهی به این صورته که در اجتهاد ثانی، در اجتهاد ثانی یه دلیلی که بخواد نظر اول و اجتهاد اول رو ابطال بکنه اصلا مجتهد پیدا نمی‌کنه. یعنی مجتهد درسته الان نظرش عوض شده، اما دلیلی هم برای ابطال اون نظر اول ندارد، صرفا یه دلیل معارض با اون نظر اولش پیدا کرده که چه بسا این دلیل دوم با اون دلیل اول مساوی هم هست، لذا نهایتا تردید میکنه در حکم اول. یعنی اول که محکم، عرض کنم، نظر میداد، الان دیگه اون محکمی رو نداره به جهت اینکه مثلا دلیل معارض پیدا کرده، نه اینکه بخواد اون نظر اولش رو ابطال بکنه. و لذا میگه و انه لم یحصل فل اجتهاد ثانی مبطل للاول، یعنی لبیان انه لم یحصل، یعنی انه رو باز عطف کنید به اون عدم انعقاد، چه بسا میخواد بیان کنه که حاصل نشده در اجتهاد ثانی مبتلی برای اولی، یعنی اصلا تو اجتهاد دومش مبتلی برای دلیل عرض کنم نظر اولش پیدا نکرده، بل معارضون لدلیلهی مصابن له، بلکه یک دلیل معارض با اون دلیل اول که مساویه با اون پیدا کرده، ولذا نهایتا مثلا بگیم تردید کرده. ببینید از مجموعه فرمایش مرحوم فخرالمحققین ما چه استفاده ای میکنیم؟ استفاده میکنیم که مرحوم فخرالمحققین میخواد بگه حتی مخالفت یک فرد هم به اجماع لطمه میزنه، و لذا این آقا میگه اگه همه نظرشون یه چیز بود و نظر اول من یه چیز دیگه بود، ولی الان نظرم عوض شده، اما این نظر اول رو ابطال نمی کنم لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر اجتهاد اول. خب این نشون میده که مخالفت یک نفر هم مضره. و قد اکثر فی الایضاح من عدم الاعتبار بالخلاف. در ایضاح الفوائد مرحوم فخرالمحققین زیاد این مطلب رو ذکر کرده که مخالفت فلانی اثری در رد اجماع نداره. چرا؟ چون عصر مخالف با عصر اجماع متفاوته. ها؟ مثلا فرض کنید ما در زمان شیخ طوسی یه اجماعی رو داشتیم، بعد محقق حلی یا علامه حلی با اون نظر اجماعی مخالفه، مرحوم فخرالمحققین مکرر در مکرر این رو ذکر کرده که مخالفت علامه حلی با اجماعی که در زمان شیخ طوسی مثلا تحقق پیدا کرده ضرر نمیزنه. چرا؟ چون علامه حلی زمانش مثلا حدود 200 سال بعد از علامه است، بعد از شیخ طوسیه، بیش از 200 سال بعد از اونه، لذا چون عصرشون متفاوته مخالفت ضرر نمیزنه. خب این یعنی چی؟ این معناش این است که اگر علامه حلی هم عصر بود با مرحوم شیخ طوسی مخالفتش ضرر میزد. پس معلوم میشه مخالفت یک نفرم مضره، مگر اینکه عصرشون متفاوت باشه. ولذا میگه وقد اکثر فی الایضاح من عدم الاعتبار بالخلاف. زیاد ذکر کرده جناب عرض کنم فخرالدین در ایضاح که آقا اعتباری به خلاف نیست، یعنی مخالفت مثلا زید اثری نداره. چرا؟ لانقراض اثر المخالف، چون این آقای مخالف اثرش منقرض شده. اثرش منقرض شده یعنی اثرش متفاوت با اثر اجماعه. و ظاهره الانطباق علی هذه الطریقه، ظاهر این کلام انطباق بر این طریقه قاعده لطف است که قبلا عرض کردیم که عرض کنم خدمت شما، قاعده لطف است که مخالفت یک نفر هم مضره، و لذا اگر انقراض عصر نداشت ایشون مخالفت یک نفر رو هم مضر میدانست. معلوم میشه عرض کنم خدمت شما ایشون به قاعده لطف اجماع رو حجت میدونه. این دوستان از عبارت ایضاح. بریم سراغ کلام مرحوم شهید در ذکر. ببینید شهید در ذکر فرموده ظاهره کلام علما اینه که آقایون من کردن از عمل به قول میت، یعنی وقتی مجتهدی از دنیا رفت نظرات اجتهادی او دیگه اعتباری نداره. خب سوال، چرا نظرات اجتهادی میت عرض کنم خدمت شما اعتبار نداره؟ میگه علتش اینه که لا قول للمیت، میت قولی نداره. میت قولی نداره یعنی چی؟ ببینید این میت قولی نداره، یا ایشون از باب سالبه به انتفاع موضوع میگه میت قولی نداره. خب میت عرض کنم وقتی میته که دیگه معنا نداره قولی داشته باشه، ها؟ از این باب بگیم قول الان بالفعل نداره، یعنی الان نظری نداره، هرچی هم نظر داشته مال قبل بوده، الان هیچ نظری نداره. یا نه بگیم مراد از لا قول للمیت اینه که اقوال حال حیات او الان اعتبار نداره. چطور؟ میگن مثلا فرض کنین انسان نمیتونه از میت تقلید بکنه مگر از باب بقاء بر میت، ها؟ مثلا از این باب بگیم که اقوال حال حیات او الان اعتبار نداره. خب ایشون از لا قول للمیت میدونید یه نتیجه گرفته. این نتیجه برای ما مهمه. میفرماید که نتیجه این است که اجماع بر خلاف قول مجتهدی که میت شده منعقد میشود. یعنی چی؟ یعنی اگر همه علما مثلا قائل به وجوب عملی بودن، این آقای مجتهد ما که الان میت شده ها قائل به حرمته. دقت میکنید؟ خب این آقا که از دنیا رفت، به محض اینکه از دنیا رفت، اون علماء دیگر یعنی 99 عالم دیگری که همشون قائل به وجوب عرض کنم بودن، اجماعشون حاصل میشه. تا زمانی که این آقا زنده بود اجماعشون حاصل نمیشد، چون این مخالف بود. ها، همین که از دنیا رفت اجماع منعقد میشه. خب این یعنی چی؟ آقایون این معناش میدونید چیه؟ معناش این است که مخالفت یک فرد هم در اجماع عصر واحد مضر است، و الا معنا نداشت که بگن آقا تا این یک فرد زنده بود اجماع حاصل نمیشد. ها، وقتی از دنیا رفت تازه اجماع حاصل شد. خب این که معنا نداره دیگه. این با این میسازه که ما مخالفت یک نفر رو هم عرض کنم خدمت شما مضر بدانیم. بعد یه عبارتی هم از محقق ثانی میاره، اونم همینو میخواد بگه. نگاه کنید، و قال فی الذکرا، جناب شهید اول در کتاب ذکرا فرموده ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیت. ظاهر کلام علما این است که منع کردن از عمل به قول مجتهد میت. محتجین یعنی مستدلین، در حالی که استدلال کردن و احتجاج کردن به انه لا قول للمیت. عرض کردم لا قول للمیت رو بعضی از محشین گفتن از باب سالب به انتفاع موضوعه، چون میت به جهت میت بودن اصلا قولی نداره، تو حال میت بودنش قولی نداره. یا نه بگیم لا قول للمیت یعنی اقوال زمان حال حیات او اعتبار ندارد. علا ای حالن، ببینید از این چه نتیجهی میگیره؟ میگه ولهازا، چون میت قولی ندارد، یعنی عقد الاجماع علا خلافهی میتن. یعنی تا وقتی که زنده بود مخالفت همین یک نفر ضرر میزد به اجماع، تا از دنیا رفت بقیه میتونه اجماعشون حاصل شده باشد، حاصل بشود. و استدل المحقق الثانی في حاشیه الشرایع على انه لا قول للميت، استدلال کرده مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرایع بر این که لا قول للميت، به چی استدلال کرده؟ گفته آقا میدونید چرا لا قول للميت؟ چون بالاجماع، اجماع داریم. اجماع بر چی داریم؟ اجماع داریم على ان خلاف الفقيه الواحد لسائر اهل عصره يمنع من انعقاد الاجماع. ببینید این دیگه داره تصریح میکنه، میفرماید که عرض کنم اجماع داریم بر این که مخالفت فقیه واحد، یعنی حتی یک فقیه اگر مخالفت کنه با سایر اهل عصر خودش، این مانع از انعقاد اجماعه. چرا؟ اعتقادن به قوله و اعتبارن به خلافه، چون ما به حساب میاریم قول او رو، چون معتبر میدونیم مخالفت او رو، ها، به جهت معتبر بودن مخالفت اون یک نفر به خلافهی، یعنی مخالفت اون یک نفر. فاذا مات و انحصر اهل العصر فی المخالفین، اگر این یه دونه از دنیا رفت و تمام علمای عصر در مخالفین منحصر شدن، همشون الان دیگه یه نظر دارن، چون اینم که از دنیا رفت دیگه انعقده یعنی انعقد الاجماع، اجماع دیگه منعقد میشه. و صاره قوله غیر منظور الیه، و قول اون میت دیگه مورد نظر نیست، ها، نظر به آن نمی شود و به حساب نمی آید، ولا یعتد بهی، مورد اعتنا نیست و به حساب نمی آید. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما کلام مرحوم محقق ثانی، که در واقع این رو ما در عبارت ذکرا هم توضیح داده بودیم. اینم عرض کنم از این. بعد میره سراغ فرمایش مرحوم محقق داماد. ببینید مرحوم تستری حکایت کرده از محقق داماد که ایشون نسبت به تفسیر نعمتهای باطنی در آیه شریفه و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، آیه 20 سوره مبارکه لقمان تو حاشیه 1 ببینید، اسبغ یعنی ارزانی داشته، عطا کرده ارزانی داشته خدای متعال بر شما نعمتهاش رو، نعمه، این نعم چه ظاهری باشه چه باطنی، این هم نعمتهای ظاهری رو خدا به شما ارزانی کرده، هم نعمتهای باطنی رو. بعد محقق داماد دوستان گفته میدونید مراد از این نعمتهای باطنی چیه؟ یکی از نعمتهای باطنی خدای متعال اینه، که امام عصر رو در زمان غیبت برای ما قرار داده و فوائدی برش مترتبه. ایشون فرموده از جمله فواید وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اینه که امام مستند حجیت اجماعه، مستند حجیت اجماع. ببینید آقایون، ما یک اجماع بسیط داریم. اجماع بسیط یعنی اونجایی که همه علما هم نظر باشن، همشون بگن واجبه، همشون بگن حرامه. اما یه اجماع مرکب داریم. اجماع مرکب اونجایی است که همه علما یه قول سومی رو قبول ندارن، گرچه خودشون دو نظر دارن. یعنی یه عده میگن واجب، یه عده میگن حرام، اما همشون قبول دارن که مثلا فرض کنید قول به تخییر ما نداریم یا استحباب را قبول نداریم. ها اینجا میشه نسبت به اون قول سوم، نفی قول سوم میشه اجماع مرکب. درست شد؟ محقق داماد فرموده در هر دو نوع اجماع، چه بسیط چه مرکب، امام مستند حجیت اجماعه، چون امام هیچ و قولش منفرد نیست. خوب دقت کنید، یعنی چی هیچ و قولش منفرد نیست؟ یعنی امکان ندارد امام نظری داشته باشه و همه علما نظر دیگه داشته باشن، این ممکن نیست. بلکه یکی از نعمتهای باطنی خداوند اینه که همیشه یه عالمی وجود داره که نظرش با نظر امام یکیه. یعنی هیچ وقت امام علیه السلام نمیذاره همه علما یه نظر داشته باشن برخلاف نظر امام علیه السلام و برخلاف واقع. حتما یک نفر از اونها رو مثلا به ذهنش میندازه که مخالفت بکنه که یک وقت مردم به اشتباه نیفتن. خب این کلامیشون روشنه که با قاعده لطف میسازه، میخواد بفرماید مخالفت حتی یک عالم هم به اجماع ضرر میزنه. نگاه کنید، و حکیه ان بعضن، این ان بعضن یعنی مرحوم محقق تستری، حکایت شده از مرحوم تستری که مرحوم تستری انهو، یعنی مرحوم تستری حکا ان المحقق داماد انهو قدس سر، محقق داماد، قال فی بعض کلام له، در بعضی از کلماتش، فی تفسیر النعمت الباطنه، در آیه شریفه که براتون عرض کردم، فرموده ان من فوائد الامام عجل الله فرجه، از فواید امام اینه ان یکون، اون امام ضمیر یکون رو بزنید به امام، مستندن لحجیت الاجماع، امام مستند حجیت اجماعه. مستند حجیت اجماع کی؟ اجماع اهل حل عقد من العلماء. اجماع بر چی؟ علی حکم من الاحکام. یعنی وقتی اهل حل عقد از علما بر حکمی از احکام اجماع میکنن، مستند حجیتش امامه. حالا اجماعا بسیطن فی احکام هم الاجماعیه، در احکامی که همه یک نظر دارن اجماع بسیط، و حجیت اجماع هم المرکب. این حجیت اجماع هم المرکب دوستان، اون دوتا خط تیره گولتون نزنه، این حجیت اجماع هم المرکب، حجیت رو عطف کنید به حجیت سطر پیش، یعنی ان یکون امام مستندن لحجیت اجماع اهل حل عقد، و حجیت اجماع هم المرکب فی احکام هم الخلافیه. چون احکام خلافیه نسبت، خوب دقت کنید، نسبت به نفی قول ثالث اجماع مرکب وجود داره. ها خب آقا چجوری امام مستنده؟ میگه فانه عجل الله تعالی فرجه الشریف لا ينفرد بقول، چون امام هیچ وقت خودش منفردن یه قولی رو نداره. یعنی اینجور نیست که امام یه نظر داشته باشه همه علما یه نظر دیگه، امکان نداره. بل من الرحمت الواجبه فی الحکمت الالهیه، از موارد رحمت واجب در حکمت الهیه اینه ان یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسئلت المختلف فیها، این که بوده باشد در میان مجتهدینی که اختلاف دارن در مسئله اختلافی، فی المسئلت المختلف فیها یعنی مسئله اختلافی، ها من علماء العصر، مسئله‌ای که مورد اختلاف است از جانب علماء عصر. خب ان یکون من، این من دوستان اسم یکونه، ها بل من الرحمت الواجبه ان یکون در میان مجتهدین من یوافق رأیه، رأی امام عصره و صاحب امره، من عرض کردم اسم یکونه، یعنی حتما باید در میان مجتهدین یک کسی باشه که رأیش موافق با رأی امام عصر باشه و صاحب امرش باشه. و یطابق، یطابق رو عطف به یوافق بکنید، یعنی من یطابق قوله قوله، کسی که مطابق باشه قول او با قول امام. و الم یکن ممن نعلمه بعینه و نعرفه بخصوصه، ولو اون فرد، اون فردی که داره مخالفت میکنه با علماء دیگر و حرفش مطابق قول امامه، و الم یکن اون عالم ممن نعلمه، از کسانی باشه که ما میشناسیمش بعینه و نعرفه بخصوصه، نه، حتما امام علیه السلام یه فردی رو از علما به ذهنش میندازه که مخالفت کنه با نظر اجماعی عرض کنم خدمت شما مخالف قول امام. برای چی این یک نفر رو میندازه وسط برای مخالفت؟ برای اینکه اجماع حاصل نشه. پس یکی از فواید امام اینه. ببینید از این کلام محقق داماد فهمیده میشه که حتی مخالفت یک نفر هم به اجماع ضرر میزند و اجماع رو از حجیت میندازه. و که انهو دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.